ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه آلمان درباره سفر نمایندگان ترک تبار آلمانی به ترکیه هشدار داد. خبرگزاری رویترز از واردات دست کم 250,000 تن شکر از برزیل به ایران گزارش داد. پیکر حبیب خواننده و نوازنده سرشناس به خاک سپرده شد. درود شنونده ارجمند. وزارت خارجه آلمان به نمایندگان ترک تبار پارلمان آن کشور در مورد سفر به ترکیه هشدار داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از هفته‌نامه شپیگل نوشت وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است تضمینی در مورد امنیت سفر این نمایندگان به ترکیه وجود ندارد. پارلمان آلمان به تازگی در مصوبه‌ای کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را نسل کشی اعلام کرد. این موضوع تنش در روابط این کشور و ترکیه را تشدید کرده است. در واکنش به این موضوع رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 11 نماینده ترک تبار پارلمان آلمان بوندستاگ را که در موافقت با این مصوبه رأی داده بودند تروریست هایی با خونهای آلوده توصیف کرد. خبرگزاری رویترز همچنین نوشته رهبر ترک تبار حزب سبزهای آلمان هم که از حامیان این مصوبه بود تهدید به مرگ شده است. خبرگزاری رویترز میگوید پس از لغو تحریمات علیه جمهوری اسلامی تهران برای اولی بار بیش از 250,000 تن شکر خام از برزیل خرید است. به گزارش رویترز خریداران ایرانی در هزینه های کار با یکدیگر شریک شدند تا بتوانند از پس شرایط تأمین مالی واردات این کالا برآیند. منابع بازرگانی میگویند ایران آخرین بار در زمستان گذشته شکر وارد کرده بود. تحریمات بین المللی شامل محدودیت های تجاری علیه ایران در زمستان گذشته پس از توافق با قدرت های بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران لغو شد. این محدودیت ها تجارت مواد غذایی و کمک های نوع دوستانه را شامل نمی شد. اما ادامه مشکلات تأمین مالی همراه افزایش ذخایر کالا شامل شکر در سال گذشته فعالیت های مربوطه را با کندی مواجه کرده بود. پیکر حبیب خواننده و نوازنده سرشناس عصر امروز در روستای محل اقامتش نیاسته کتالم در اطراف شهر رامسر به خاک سپرده شد. حبیب که پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرده بود در سال 1388 هجری شمسی به ایران بازگشت و پیگیر دریافت مجوز برای فعالیت هنری خود شد، اما نتوانست به صورت رسمی برای انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت در داخل کشور مجوز بگیرد. او جمعه شب در خانه خودش در رامسر درگذشت. یک دادگاه در کانادا حکم داده است که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دادگاه در اونتاریو ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده که دادگاه در ماه ژانویه برگزار شد، این کشور ایران را در برابر اقدامات گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهد مسئول شناخته است. این غرامت می‌تواند به خانواده قربانیان حملات انجام شده در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سال‌های 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. ساختمان سفارت ایران در اتاوا مشمول این حکم نمی‌شود، اما بر اساس حکمی یاد شده چندین ملک غیر دیپلماتیک و دارایی های چندین حساب بانکی در اختیار شاکیان پرونده قرار گرفته است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران. اینک برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل و پرسش های حقوق بشر را در کانون توجه قرار می دهد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران ابراز نگرانی می‌کنند. محمد صدیق کبودوند، احسان مازندرانی و جعفر عظیم‌زاده. خانواده‌هایشان و مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی می‌کنند. مهدی رجبیان و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند، برای گذراندن حکم زندانشان روانه زندان اوین شدند و 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند، دو روزنامه نگار زندانی، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان شد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید این دو روزنامه نگار قربانی بی‌عدالتی های قضایی در ایران شدند. احسان مازندرانی که از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر میبرد دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمیش نامناسب گزارش شده است. دلیل اعتصاب قضای این روزنامه نگار به گفته خانواده‌اش اعتراض به صدور حکم 7 سال زندان برای اوست. سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، درباره وضعیت این روزنامه نگار میگوید
احسان روز قبل اینکه انفرادی برده بشه اعتصاب قضای خشکش رو شروع کرد. دقیقاً توی سال 26 روز که احسان در بند 2 الف زندان اوین انفرادی بودش، توی اون مدت مشکلات ریوی و عفونت ریه و نای و روده پیدا کردش، به علاوه ناراحتی پوستی و کاهش وزن بسیار زیادی که میشه گفت تقریباً بالای 40 کیلو بود و هیچ موقع نزد مثلا پزشک متخصص هم برده نشده و هیچ گونه کمکی بهش نشده. قبل از اینکه کار به جای وخیم‌تر برسه حداقل اجازه رو بدن که اول حق زندانی که بیمارستان بره و پزشک متخصص بدون اون معاینه و معالجه بکنه.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار کرد و فعال حقوق بشر، که در اعتراض به آنچه پرونده سازی های جدید علیه خود خوانده دست به اعتصاب قضا زده بود، پس از 1 ماه به اعتصاب قضایش پایان داد، اما حال جسمیش نامناسب گزارش می شود. او که از 9 سال پیش در زندان به سر می برد به اتهام های امنیتی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، درباره وضعیت همسرش بیشتر می گوید.
الان قلبش وضعیتش خیلی وخیمه، دچار لختگی سطحی خون شده، حالشون خیلی وخیمه چون ایشون کاهش شدید وزن داشتند، همیشه بر اثر افت شدید فشار که داشتند بیهوش شدند، بعد الان قلبشون واقعا چیزی که پزشک گفته که هر لحظه امکان ایست قلبیش.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. جعفر عظیم‌زاده، از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، یکی دیگر از زندانیان است که از روز 10 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده و منابع کارگری از وخامت حال جسمی او خبر می‌دهند. دلیل اعتصاب قضای این فعال کارگری اعتراض به اتهام‌های امنیتی وارده به فعالان کارگری و صنفی عنوان شده. جعفر عظیم‌زاده که از حدود 8 ماه پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. فرهاد اطلسی هم دیگر زندانی سیاسی است که هفته پیش چند روزی در اعتصاب قضا بود. او کارمند سابق وزارت خارجه ایران است که به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده و از 8 سال پیش زندانی است. میترا اطلسی، همسر فرهاد اطلسی، درباره علت اعتصاب قضای همسرش میگوید
اعتصاب قضاشون بستن دست و پاشون به تخت بود در حالی که در بیمارستان بودن و حالشون اصلا خوب نبود. ایشون رو با زنجیر به تخت بسته بودن، ولی بعد از اینکه به اعتصاب قضا پرداخت شروع کردن، کسب و کارشو باز کردن و بهش اجازه دادن که به ما زنگ بزنه، چون حتی اجازه نداشت به خانوادش زنگ بزنه و تقریبا ما به ازش بی‌خبر بودیم. بعد از اینکه حساب غذاشو شکست، بلافاصله از بیمارستان مرخصش کردم، بردنش اوین دوباره که اصلا برای سلامتیش خوب نیست.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه از عدم دسترسی حمید بابایی، دانشجوی زندانی، به امکانات درمانی و پزشکی خبر داده است. بر اساس این گزارش، او دچار عفونت دندان و لثه شده و نیاز به درمان فوری دارد. حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه بلژیک، مرداد ماه سال 92 در پی سفر به ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 6 سال زندان محکوم شد. هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی رشته مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شرایطی بازداشت شده است که به گفته خانواده‌اش به نوعی بیماری عصبی عضلانی مبتلا است و شرایط زندان برایش نامناسب است. از علت بازداشت، اتهام و وضعیت پرونده این استاد دانشگاه خبری در دست نیست. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران اینطور گفته:
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، بشن رادمرد تاریخ ایران و در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندن تا اسمشون در تاریخ ایران به خوبی ثبت بشه.
مهدی رجبیان، آهنگساز، و برادرش حسین رجبیان، فیلمساز، هفته پیش برای گذراندن حکم زندانشان روانه زندان اوین شدند. این دو برادر هنرمند به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر کدام به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. پیشتر عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم این افراد شده بود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در بین الملل در این باره میگوید:
مهدی رجبیان، حسین رجبیان، نه تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون دستگیر و محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند. بعد از طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگه قرار گرفتن. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهراً تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتند و تهدید شدند که اگر از انجام این کار خودداری کنند با حبس ابد مواجه خواهند شد.
خبرها از ایران هاکی است. آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی، هفته پیش در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان و همسرش گلرخ ایرایی هم به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شدند. هفته گذشته دادگاهی در یزد 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق را به حبس و 30 تا 50 ضرب شلاق تعلیقی محکوم کرد. اتهام این کارگران اخلال در نظم عمومی و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن عنوان شده است. حکم 9 کارگر معدن بافق در حالی صادر می شود که 2 هفته پیش انتشار خبر اجرای حکم شلاق 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی انتقادهای داخلی و بین المللی گسترده‌ای را به دنبال داشت. حکمی که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل آن را بیرحمانه و غیر انسانی توصیف کرد و وزیر کار و سخنگوی دولت ایران هم از اجرای آن ابراز تأسف کردند. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته:
جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندان و شلاقی که صادر میکنه به هیچ وجه نیاز به دشمن خارجی نداره. به نظر میاد جناح راست ایران به رهبری آیت الله خامنه ای در خواب خرگوشی فرو رفته.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.